السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. خدا رو شکر و سپاس گذارم که این توفیق رو نصیب ما فرمود که در محضر شما عزیزان شرف حضور پیدا کنیم. بحث فرهنگ رو ظاهرن شما جلسات متعددی داشتید بحث شده و در خصوص ماهیت فرهنگ اسلامی محورهای کلی قطعاً باقی میماند که حوزه فکرشناسی رو از منظر علوم استراتژیک یک بررسی اجمالی خواهیم داشت. آنچه که موضوعیت داره نسبت بین تمدن و فرهنگ، این مسئله هم بارها مطرح شده. امروز من یک زاویه دیگه رو میخوام به این موضوع داشته باشم. قطعا بعضی از محورهایمون برای شما جدید هست، ولی خب حوزه این مسئله حوزه تلفی هایی که ما در مدل جامعه سازی داریم. ما یک فرد داریم، یک اجتماع و یک جامعه. این سه حوزه رو وقتی در کنار هم مورد بررسی اجمالی قرار میدیم، میبینیم که تک تک افراد وقتی در یک محیط عمومی دور هم جمع میشن، مثلا برای دیدن یک مسابقه فوتبال 100,000 نفر جمع میشن در یک استادیوم ورزشی، این 100,000 نفر یک اجتماع تشکیل میدن. یعنی تک تک اون افراد 100,000 نفرشون یک اجتماع تشکیل میدن. این اجتماع 100,000 نفری یک جامعه توده‌واره، هنوز جامعه نیست، اجتماعی از افراد به یک مناسبتی گرد هم آمدن. فرض کنید که این 100,000 نفر تصمیم بگیرن همانجا بمانند، یعنی کسی دیگه از استادیوم ورزشی که رفته بر نگرده سمت خونه خودش، همه در همون استادیوم بمانند. ماندن افراد در اون استادیوم به این معنی نیست که اینها میتونن روزها و هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌ها بنشینن توی استادیوم همدیگر رو تماشا کنن. اولین چیزی که نیاز هست اینه که اینها سرپناه میخوان. وقتی قرار شد 100,000 نفر اونجا مستقر بشن، اولین چیزی که نیاز دارن اینه که سرپناه میخوان، منزل و محل سکونت میخوان، نیاز به آب و غذا دارن، نیاز به امنیت و بهداشت دارن، نیاز به تعلیم و تربیت دارن. این 100,000 نفری که یک باره در یک زمان به خصوص طی یک ساعت وارد یک محیط شدن و ماندن، بایستی طیف شناسی بشن. به این معنی که یک درصدشون میشن بنا و مهندس و معمار ساختمان میسازن، یک درصدشون نانوا و در واقع کسایی که ارضیه رو رقم میزنن، گروه دیگه پلیس و سیستم انتظامی و امنیتی، گروه دیگه قاضی، بخشی معلم و استاد. برای نیازهایی که این 100,000 نفری که مجتمع شدن در اون محل، رفع نیاز این افراد کارهایی رو رقم میزنن، مسئولیت‌ها و مشاغل رو عهده‌دار میشن که حاصل جمع یک چنین حیف‌شناسی جامعه رو رقم میزنه. تفاوت جامعه با اجتماع در اینه که در اجتماع اون 100,000 نفر اجتماع کرده بودن و بعد از 2 ساعت مسابقه تمام شد، هر کسی میتونست بره سمت منزل و محل اقامت خودش. اما وقتی تصمیم گرفتن بمانند برای رفع نیازهای انسانی خودشون، از خورد و خوراک و پوشاک و امنیت و سلامت و آموزش و تعلیم و تربیت، تعاملی نیاز دارن با هم که بخشهایی رو هر کس مسئولیت رو عهده‌دار میشه. این عهده‌دار شدن مسئولیت ها در تعامل با هم جامعه رو رقم میزنه، فرد، اجتماع و جامعه. ماهیتی که ما برای جامعه رقم میزنیم فرق بین این که در اون استادیوم ورزشی 100,000 نفر جمع شدن، در اون راهپیمایی و تظاهرات 100,000 نفر جمع شدن، حالا ماندن، محیطی تشکیل دادن به نام جامعه. این جامعه در ادبیات فارسی بهش شهر گفته میشه، در یونانی میشه سیویلای، در یونانی میشه پلیس، در لاتین میشه سیویلای و در زبان عبری بهش میگن مدینا، مدینه، مدن. با توجه به 4 تا مفهوم شهر، سیویلایز، پلیس و مدینا، جامعه‌ای که شکل گرفت، تعریفی که ما از شهر داریم، تا تقسیم مشاغل، تقسیم سنوف و سندیکاها و تقسیم وظایف تک تک انسان‌هایی که در ارتباط با هم، در تعامل با هم خدماتی رو در واقع رقم می‌زنن. به دنبال یک چنین تیپ شناسی، ماهیتی که ما از فرهنگ سراغ داریم در نسبت بین فرد و اجتماع و جامعه رقم می‌خوره، اما همه مسئله این نیست. ما دو تلقی داریم، رویکرد به شهریت دو تا برداشت رو برمی‌تابه امروز. قاعده مرکز پیرامون، قاعده‌ای که شما سوزن پرگار رو بگذارید دایره ترسیم کنید، نسبتی که بین سوزن پرگار با دایره که ترسیم میشه، دو پارادایم جامعه رو امروز در جامعه بشری شما میشناسید. پارادایم اول که خیلی شناخته شده، خیلی حاکمه، پارادایم بشرگرایی و بشرمداری، هیومانیزم، اومانیزم. زمانی که انسان محوره و همه چیز به انسان سجده میکنه و همه چیز با انسان تعریف میشه، در اومانیزم نسبتی که افراد در شغلهای خودشون، مسئولیتهای اجتماعی خودشون دارن، این نسبت در تعامل با این موضوع تعریف میشه که انسان خودش محوره. انسانی که خودش محوره، حالا راننده تاکسی، انسانی که خودش محوره استاد دانشگاه است، قاضی، پلیس، پزشک، مغازه داره. تمام این مشاغل، تمام این سنف‌ها و سندیکاها و اتحادیه‌ها در نسبت با بشری تعریف می‌شود که خودش مدار همه پدیده‌ها و همه فعل و انفعالات بشری و طبیعی و هستی شناختی است. نوع شهری که اینجا رقم می‌خوره، چون این انسان خودش محور، از خودش به هیچ کجا نمی‌خواد بره، نوع شهری که رقم می‌خوره و نوع مسئولیت‌هایی که در این شهر و سیویلایت و پلیس و در این مدینه رقم می‌خوره، این فعل و انفعالات جامعه رو رقم می‌زنه که در این جامعه قرار نیست کسی به جای دیگری برود. همه چیز هم اینجا داره تعریف میشه. این جامعه بهش میگن جامعه مدنی، سیویل سوسایتی، جامعه مدنی. سوسایتی جامعه، سیویل از همون سیویلای، تمدن، جامعه مدنی. پس ما فرد، اجتماع، جامعه، حالا جامعه همون از کدوم جنس؟ از جنس مدینه، از جنس شهر و پلیس و مدینه و سیویلای، سیویل سوسایتی، جامعه مدنی. شکل بندی شد، تیپ شناسی شد، مشاغل و سندیکاها و سنف‌ها و اتحادیه‌ها و تیره‌ها و سازمان‌ها رقم خوردن. جامعه به وجود آمده، این جامعه ماهیتش مدنیه. انسان‌ها در اون خودشون محورن و از خودشون به هیچ کجا عزیمت نخواهند کرد. مدل دوم، جامعه‌ای که در اون انسان محور نیست. پارادایم دیگه، اومانیزم نیست، تئوئیزمه، خدا محوره، نه انسان. همه چیز، حتی انسان، به خدا سجده میکنه. در محیطی که تئوئیزم موضوعیت داره، خدا محوره و بشر و همه فعل و انفعالات عالم خلقت، همه چیز در نسبت با خدا تعریف میشه و به خدا سجده میکنن. اینجا جامعه‌ای که به وجود میاد، هر فردی هر مسئولیتی داره، مسئولیتش فرع بر اون هدف اصلی حضورش در اون محیط. اول هدفش اینه که خودش رو با مرکز مداره، مرکز دایره، یعنی با خدا تعریف کنه. در نسبت با خدا که تعریف کرد، حالا زمین راننده تاکسی هم هست، پزشک هم هست، قاضی هم هست، استاد دانشگاه هم هست. در واقع مسئولیت اجتماعیش فرع بر اون هدفی که به خاطرش این خلق شده. خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، من انسان و جن رو خلق کردم برای اینکه بندگی کنند، من عبودیت. این لیعبدون مبتنی بر لیعرفون، اول باید خدا رو بشناسه، بعدم باید بندگی کنه. لذا اگر اینجا یه شغل دیگری داره، مهندس، دکتر، سناتور، وکیل، رئیس جمهور، هر مسئولیت و هر شغل دیگری دارد، این به تبع اون موضع اصلیش داره تعریف میشه به نسبت عبودیتش. اینجا اون چهار تا کلید واژه کهن، یعنی شهر در فارسی طی 10,000 سال، سیویلای در لاتین طی 5,000 سال، پلیس در یونانی طی بیش از 4,000 سال، و مفهومی به نام مدینا در زبان عبری، مدینه، مدن، مدنی، تمدن در زبان عبری در بیش از 3000 سال دیگه این چهار تا کلید واژه اصلا موضوعیت نداره. وقتی شما به متنی به نام قرآن نگاه میکنید در این خصوص کلمه مدائن آمده، اما لفظ عام شهره. آنچه که موضوعیت پیدا میکنه در قرآن در مورد انسان جامعه که در اون خدا محور انسان نسبت به خدا سجده میکنه، لفظ هجر موضوعیت پیدا میکنه. یعنی شما به جای کلمه شهر لفظ هجر رو میبینید، به جای کلمه مدن، کلمه سیویلایز و کلمه پلیس در ادبیات شناخته شده جهانیته بیش از در واقع 5 تا 10 هزار سال، کلمه‌ای که در قرآن می‌بینید لفظ هجره. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله با چی؟ به اموالهم و انفسهم، با مال و جانشون فی سبیل الله در راه خدا ایمان میارن و هجرت میکنن و جهاد میکنن. پس در تلقی تئوریستی یعنی خداگرا منظور متمدن بودن نیست. متمدن بودن نه تنها ارزش نیست بلکه نکوهیده، نکوهش میشه. اساسا اسلام و تفکر خداگرا چیزی به نام تمدن نداره. سیویلایزیشن، پلیس، شهریت و مفهومی به نام مدینه و مدن و تمدن موضوعیت نداره. تمدن و شهر و پلیس و سیویلایز مربوط به انسانی که هم اینجا هست، از اینجا به جایی نمیخواد بره، خودش محور همه فعل انفعالات طبیعت و هستی. لذا وقتی خودش محوره، روابط شغل، روابط خانوادگی، روابط انسانی رو هم که رقم میزنه به نسبت اون چیزی که اینجا ثابت هست تعریف میکنه. انسان نداره. اومانیزم پدیده 400 سال گذشته است که هیچ وجه. اومانیزم حداقل در قرن 3000 سال عقبه داره. بشرگرایی. اگر با ماهیت فرهنگ در حوزه هنر آشنا باشید، میدونید وقتی این سینماگرها، عکاسان، فیلمبردارها زوم میکنن روی یک مثلا سوژه، زوم میکنن روی یک کارکتر در یک فیلم، یک پورتره، یک عکس تصویر رو درشت و برجسته میگیرن، اون کانون توجهشونه. شما خوب دقت کنید، مجسمه سازی در غرب، آثاری که از مجسمه هایی که در یونان 2500 سال گذشته میبینید، اولا بسیار بسیار برهنه و کامل از انسان تراشیده شدن، اینقدر انسان مرکز توجه هست در اون اندیشه که حتی لباس هم تن انسان نمی کنن. انسان رو برهنه مد نظر دارن. شما همین مسئله رو بدید هم 2500 سال گذشته در آثار تاریخی خودمون در تخت جمشید نگاه کنید، مجسمه نمی بینید، نقش برجسته است، بعد هم همشون پوشیدن، هم همه ریش دارن، ازبولایی هم همین که از زیر گلوشون تا پایین پاشون لباسشون پوشیدن. انسان کانون توجه نبوده که این چنین برجسته و عینی مرکز فعل انفعالات تصور بشه. انسان نقشی بوده بر دیوار. حتی 2500 سال پیش ایران که در اون روز مثلا اسلام نبوده، اما در تلقی معنوی، در تلقی مذهبی، در تلقی در واقع زرتشتی، ارسطایی و غیره، حتی در اونجا هم میبینیم انسان محور نیست. پس یک، در انسان اومانیست یونان 2500 سال پیش مجسمه ها و پیکرهایی که تراشیده میشه انسان رو کاملا مرکز میگیره، کاملا انسان مجسمش عینی تراشیده میشه، انقدر کانون توجه، انقدر روی این زوم کردن که لخت و برهنه این رو تقسیم میکنن، بعدش هم با مقیاس های دقیق. شما این رو در هیچ کجا نمی‌بینید. البته در فرهنگ هندی مبتنی بر اوپانیشدها، وداها و سایر دیدگاه‌هایی که در هند بوده، مجسمه‌هایی از بودا و اطرافیانش مثل در واقع شیوا و غیره ترسیم شده، اما اون مجسمه‌هایی که ساخته شده خیلی شکل طبیعی نداره. خب مثلا خب شیوا می‌بینید 5 6 تا دست داره، یا خود مجسمه بودا رو می‌بینید با چه هیکلی ترسیم می‌کنن. لذا جامعه، چه جامعه اومانیستی، چه چه جامعه تئوریستی، هر دوشون به یک محیطی به نام شهر قائلن، اما شهر در مفهوم انسان اومانی میشه جامعه مدنی، شهر در مفهوم جامعه در باب انسان تئوریست محیطش میشه جامعه هجری و جامعه مهدوی، اون جامعه که فعالیتی است که در آینده انشالله محقق بشه. لذا سیویل سوسایتی مسئله قرآن نیست. همواره شنیدید نسبت بین فرهنگ و تمدن اینه که این جسدی که میبینید در این بدن، این جسد اسمش تمدنه و روحی داره این جسد که بهش میگن فرهنگ. در تفکیک بین روح و جسد در این بدن، جسد رو میگیرم تمدن، روح رو میگیرم فرهنگ. حالا ما قرار شد که مفهومی به نام تمدن رو در مدل جامعه سازی دینی نداریم، پس چه چیزی رو باید جایگزینش کنیم؟ وقتی فرد، اجتماع و جامعه هم از مدل اومانیستی و بشر محورش میشه جامعه مدنی، جامعه در واقع سیویل سوسایتی، جامعه شهری، اما جامعه هجری نیست. در جامعه هجری اینجا هجرت موضوعیت داره، بمناسبت نیست که تاریخ اسلام تاریخ هجریه، صرف این نیست که پیامبر از مکه به مدینه هجرت کردن. هجری بودن در تاریخ ما یک ماهیت فلسفی داره. تمام تئوری‌های فلسفی تاریخی رو از بوسوئه تا جان باتیستا دیکو تا هگل و دیگران رو کاملا تحت تاثیر قرار میده و زیر پا میگذاره. البته شما این حرفایی که من میزنم تو دانشگاه ها نمیشنوید، نمیبینید، چون آنچه که ماهیت رشته تاریخ و فلسفه تاریخ در دانشگاه های ما تلقی میشه ماهیتی اساساً اومانیستی داره. اساساً آنچه که ستایش میشود جامعه در حیث جامعه شناسی در انتقال از گمیشات به گذرشافته و ماهیت تاریخیش هم همون حرکت سفری که ویکو و هگل و دیگران مطرح کردن. این یک پارادایم متفاوته، یک چیز جدیدی که میشنوید، هرچند قدمتش از این تئوری‌های مدرن بیشتره. اما خب توتیوار چیزی رو در دانشگاه درس دادن و اساتید همون رو برای نسل بعدی سر کلاس تکرار کردن، آفتیست که نظام فکری و فرهنگی ما رو نابود کرده. و با این چنین تلقی در جامعه دانشگاهی که هر آنچه را که از بیرون مرزها میان نشخوار میکنن و به نسل بعدی تغییر میدن، فرهنگ اسلامی محقق نخواهد شد. پس ما یک جامعه هجری داریم، یک جامعه مدنی، یک شهر و مدنیت و سیویلایت و پلیس داریم، یک محیط هجرت داریم. هجرت یعنی چی؟ یعنی جامعه، اجتماع و اون فرد، اون تک تک افراد رو که میگیریم آنالیز میکنیم، میبینیم این فرد از خودش به خدا هجرت میکنه. اینجا در مورد ابراهیم میفرماد مهاجرن الالله، یعنی این تو محیط خودش هم که بود از خودش به خدا هجرت میکرد. فروعتین دهگانه رو ببینید، نماز ما ماهیتش چیه؟ هجرت. روزه ما هجرت، حج ما تمرین هجرت و هاجر بودن. اگر ابراهیم پدر ادیان ابراهیمیه، هاجر مادر ادیان ابراهیمی. هاجر در واقع اولین شخصیت و اولین کارکتر نظام هجری، سعیی که بین صفا و مروه میکنه به عنوان مادر اسماعیل. حوزه ذبیح اللهی، اونجایی که پسرش اسماعیل رو ابراهیم میبره کارد میذاره گردنش که قربانی کنه، محبوب ترین چیزی که کسی داره جانشه، اما برای یک مادر و پدر محبوب ترین مسئله بچه شده. پس نماز ما هجرت، اگر نمازی هجرت درش بود نمازی، روزه ما هجرت، از خود به خدا رفتن در اون کتب علیکم و سیان. حج ما تمرین جامعه هجری، کسایی که میرن حج تمرین هاجر بودن میکنن. جهاد فرع چهارم ماهیت هجری داره. جهاد غیر هجری، جهاد در واقع بدون هجرت موضوعیت نداره. تاکید قرآن چیه؟ ان الذين امنوا، شما که ایمان آوردید، و الذين هاجروا و جاهدوا. جهاد عموما بعد از هجرته، ماهیتی هجری داره. خمس و زکات هجرت، امر به معروف و نهی از منکر هجرت، و تولی و تبری اون هم در دشمن شناسی و محبوب شناسی و ولی شناسی با هجرته.
کار ویژه و خواسته اساسی فروع دین میده به هجرته. اصول دین رو هم که نگاه کنید، ما در توحید اصل اول خدا رو محور قرار دادیم، میرویم که با خدا یکی بشویم، به حرم امن الهی محرم بشویم و یکی بشیم. این ماهیت رو مد نظر داشته باشید. عدل یعنی هر چیز سر جای خودش قرار گرفتن در عدالت. ماهیتی که اینجا میبینیم اینه که ما بتوانیم خدا رو مبنا قرار بدیم، خودمون رو در نسبت با خدا تعریف کنیم. اگر غیر از این بود میشه شرک. اگر خودمون بوتی چیزی رو جای خدا قرار دادیم، کانون پرستش قرار دادیم، میشه شرک. و قرآن میفرماد ان الشرك لظلم عظیم، شرک عظیمترین ظلمه. و ظلم نقطه مقابل عدل و قسط، یعنی هیچی سر جای خودش نیست. در نبوت و سپس در امامت و در نهایت در معاد باز هم هجرت رقم میخوره. اونجایی که قرار در نهایت در عقبا حساب و کتاب پس بدیم، پایان ترم باید ببینیم مشروط شدیم، قبول شدیم، چه شد. پس دو جامعه، مدنی و مهدوی، جامعه هجری، دو نفر، فرد مدنی، مدنی و تف، و فرد هجری، اهل هجرت، این دوتا عنصر دوتا روح دارن. روح مدنی با روح هجری فرق میکنه. تعاریفی که خانم مارگارت مید از فرهنگ میده، تعاریفی که ساموئل هانتینگتون در مسئله برخورد فرهنگ ها و تمدن ها میده، همون مقدار خامه که تعریفی که از فرهنگ در گفتگوی تمدن ها و اجزان فرهنگ ها داده شد. اینها یا خودشون نمیفهمند فرهنگ و تمدن و جامعه چیست، یا میدانند و دیگران رو در واقع چیز دیگری فرض کردن. دو عنصر داریم، عنصر فرد، عنصر اجتماع، عنصر جامعه. فرد جامعه مدنی، فرد جامعه مهدوی و هجری. خب در اون مدنیت، جامعه مدنی و تمدن، و در این هجرت، جامعه هجری و نظام هجرت، که هر دوشون جسدن، دو نوع روح وجود داره. در مورد جسد فرد انسان توجه کنیم. فرد انسان قبل از اینکه نطفهش منعدد بشه، مراحل جنینیش شکل بگیره، روحش وجود داره. روح انسان ماهیتی مشابه همین مسئله‌ای داره که شما ازش به نام فضای سایبر یاد میکنید. در فضای سایبر و فضای اینترنتی این شبکه ارتباطی به امواج وجود داره. روح کلی هم ماهیتش همینه. اما شما یک کامپیوتر PC، کامپیوتر شخصی میگیرید، در منظرتون استفاده میکنید، شما کانکت میشید، وصل میشید به این شبکه، از این شبکه تغذیه میکنید، ارتباط میکنید. این جسدی که به نام کامپیوتر، به نام یک در واقع وسیله ارتباطی شخصی در منزلتون، محل کارتون، حتی اون لپتاپ یا اون کامپیوتر نوتبوکتون که هم کیفتون همراهتون هست، این جسد مشابه جسد ما انسان ها، یه چیز منفرد و فنی و پیچیده و جدایی. اما وقتی این وصل میشه به سیستم شبکه جهانی یا همون اینترنت، از عالم درون اون، یعنی از اون WSIS، جامعه اطلاعاتی، جامعه در واقع سایبر، فضای سایبر، سایبر سپیس، میتونه بهره ببره. روح کلی هم در عالم یک همچین ماهیتی داره. ما انسان ها زمانی که به دنیا میایم، مثل کامپیوتری که وصل میشه به شبکه جهانی اینترنت، از همه اون محتوا میتونیم استفاده کنیم، با توانمندی هایی که یه پنتیوم توی شرایطی داره، یه کامپیوتر ضعیف‌تر توی شرایط ضعیف‌تر داره. وقتی هم که این ارتباطش رو قطع کنید از اینترنت، این کسی که مرد، این کامپیوتر دیگه یک جسد در اون کنار، پروسس نمی‌کنه. هر چی با کیبوردش کار کنی، پروسس صورت نمی‌گیره، هیچ فعل و انفعالی رقم نمی‌زنه. خب تا الان بحثمون سر این بود که این جسدها در جامعه مدنی و جامعه هجری و مهدوی ماهیتی دارن که حالت جسدن. روح اینها کجاست؟ روح اینها یعنی فرهنگ، اون چجور تعریف میشه؟ مثل خود انسان، انسان روحش از قبل هست، خدا از روح خودش در ما دمیده. این در مورد آدم به تنهایی صدق نمی کنه. روح هم چیزی نیست که یه موقعی به وجود بیاید. روح از جنس نوره مسئلهش هم مسئله مجرده در عالم مجردات چیزی نیست که ممکن باشه، ممکن الوجود یعنی به وجود بیاد، هست در گذشته، هست حالا هم هست، آینده هم خواهد بود. این گذشته حال آینده مفهوم زمان رو در فیزیک میرسونه. فیزیک برای ما موضوعیت داره، در عوالم بالا که اصلا برای خدا مثلا زمان موضوعیت نداره. ما تابع و شامل زمانی در مورد روح ما که این مسئله به این نفس درست نشکنه. لذا میبینید که روح انسان از قبل هست. وقتی نطفه منعقد شد، مراحل جنینی شکل گرفت، در دوران جنینی این اتصال صورت میگیره. وقتی به دنیا آمد، فرد کودک و نوجوان و جوان و برومن شد، شد میانسال و پیر و بعد مرد، مجدداً روح از این فرد جدا میشه. حالا در طول دوران حیات مادیش، از لحظه که به دنیا میاد تا لحظه که میمیره، اینجا روحش متأثر از فعل و انفعالی که جسمش داره، یعنی روح و نفس و حوزه ذهن، فرایندی رو صورت میده در تعامل با محیط طبیعی در عالم طبیعیات، نسبتی بین ابژه یعنی پدیده بیرونی با سوژه، آنچه که ذهن ما میبینه نسبتی رو با ابژه تعریف میکنه، این ابژه رو ما عنوان لیوان برش اطلاق میکنیم، کانسپت میشه، فهم میشه، میفهمیم پدیده‌های پیرامونیمون رو، چشممون رو که ببندیم بگیم لیوان، هممون میدانیم منظورمون چه پدیده ایست. این تلقی سوبژکتیویکال و ابژکتیویکال نسبتی که در ذهن ما، نفس ما و به تبع روح ما در تعامل با محیط طبیعی و عالم طبیعیات داره. حالا در یک چنین محیطی روح ما متأثر از تعامل ما با محیط پیرامونی یا آلوده میشه، یا یک روح خبیثی میشه، یک نفس در واقع انعام میده دست نفس اماره، دنبال فسق و فجور میفته یا به نفس مطمئن نمیرسه و متعالی میشه. این دیگه حاصل فعل و انفعال و کنش ما در دورانی است که محدود شدیم به عالم ماده. خیلی خوب، اون بخش اول که روح ما از قبل بود و این که بعد از مرگ ما هم باز خواهد بود و این که در مقطع حیات مادی ما روح ما در نسبت با جسد ما و جسم ما تعاملی در محیط اجتماعی و محیط طبیعی خواهد داشت، در مورد تمدن هم همین، در مورد هجر هم همین. گفته میشه تمدن ها تو این میگه تمدن ها طلوعی دارن، ظهری دارن و غروبی. جامعه مدنی هم جامعه ای که طلوعی داره، ظهری داره و غروبی. نظام هجری چنین ماهیتی نداره، طلوع نداره، ظهر نداره، غروب که به هیچ وجه نداره. کافی شما سیستم موشک رو ببینید، موشک ها یک به اصطلاح بوستر دارن، وقتی که شلیک میشن این بوستر اولیه اون نیروی جاذبه رو خونسا میکنه، خونسا که کرد میبینه توی آسمون این بوسترش رها میشه، تازه موشک موتور اصلیش روشن میشه حرکت میکنه. زندگی هجری، زندگی در عالم ماده برای ما لانچر موشکه، ما رو پرتاب میکنه، نیروی گریز از مرکزیست که باعث میشه ما از تعلقات و مادیات و دنیویات بکنیم و بعد از جدا شدن ما تازه موتور چشش الهی روشن میشه و ما رو به سمت خودش اندرب به هم یرزبون برای ارتضاق در پیشگاه الهی. در حریم شناسی به کسی میگیم محرم، الان شما میگن آقای بحث ایران راه افتاده به نام بحث مثلا حرم خصوصی، حریم خصوصی، حریم خصوصی افراد چیه؟ آقا وارد حریم خصوصی افراد نشدید، داخل خونه افراد رو ببینید، اون حرمش، حریمشون پیرامون خونشونه، از پنجرهشون رد نشه کسی نگاه کنه داخل، داخل خونه میشه حرم اینها، داخل خود خونه هم حرم باز بین بچه های خانواده و اتاق خواب پدر مادرشون تفکیک میشه، اونجا دوباره داخل خونه اتاق خواب پدر مادر حرم پدر و مادره که فرزندان پدر و مادر در اون اتاق نامحرم هم. لایه بندی میشه جامعه به همین نسبت، حرم ها و حریم ها سطوح میخوره. زناشویی تمرین ورود به حرم الهی، خدا یک حرم داره و یک حریم، ورود به حریم خدا لایق شدن رو میخواد. کسی که لایق شد به عنوان انسان هجری، از تعلقات دنیوی کند به عنوان انسان مهاجر، هجرت کرد، میرود صاحب اسرار غیب میشود، به حرم خدا راه پیدا میکنه. نظام زناشویی تمرین این مسئله است. اساسا فلسفه زناشویی فلسفه تمرینی که انسان ها با هم محرم بشوند، به اسرار هم دیگه در واقع دسترسی پیدا کنم و در حرمشون کس دیگری رو راه ندهم، همینه. فلسفه زوجیت رو خدا در خلقت انسان برای همین گذاشته که انسان ها در زمین تمرین کنن که بتوانند در واقع به حرم الهی راه پیدا کنن، محرم الهی بشوند. حریم خصوصی انسان ها و حرم خصوصی انسان ها همون حرم امن الهی. اما انسان مدنی، انسانی که توی سیویل سوسایتی آمریکا و انگلیس و فرانسه و جامعه مدنی که توی تهران شعارش داده می شود، اون انسان که قرار نیست از خودش به جایی بره، حرم امنش همینجاست و حریم خصوصیش رو هم همینجا تعریف میکنه. فرهنگی که قرار رقم بخوره اینه، در نظام مدنی، در تمدن، یک فرهنگ پیشینی وجود داره مثل همون روح پیشین انسان. وقتی که نطفه تمدن گذاشته شد، این جامعه شکل گرفت، اون روح اون فرهنگ میاد در تعامل با این محیط تمدنی آرام آرام فاسد میشود. حرف از بنده هم نیست، از آقای اشپنگلر، مهمترین تاریخ تمدن شناسشون آرنولد توینبی، که دیگه تمدن طلوع داره، خورشیدش میاد ظهر میکنه و بعدم غروب میکنه. غروب تمدن یعنی چی؟ میگه بلاستثناء هر تمدنی طلوعی، ظهری و غروبی دارد، یعنی خواهد مرد. این جسد انسان، این آنتروپی سیستمی، این در تعامل با محیط پیر شدن و به مرور از بین رفتن. شما این ساختمون امروز بسازید، همین امروز که جارو میکشید تحویل در باب کارفرما میدید، از همین امروز مرگ شروع میشه این ساختمون، یعنی میفته توی پروسه زمانی که آرام آرام در باب فاسد بشه سیستم هاش، به مرور ضعیف بشه در تعامل با محیط، آرام آرام 50 سال دیگه فرو بریزه. مرگ تمدن هم همینجوریه، جامعه مدنی هم همین مشکل رو داره. اما این در خصوص نظام هجری و انسان هجری صدق نمی کند. پس فرهنگ تمدنی یه فرهنگ پیشینی دارد، یه فرهنگ این تمدن، یه فرهنگ بعد از تمدن. میگیم تمدن یونانی از بین رفت. امروز شما اگه وارد یونان بشید، از کشور همسایش یعنی کشور ترکیه ضعیف‌تره. شما از استانبول وارد آتن بشوید، کشور یونان یک کشور بسیار ضعیف 10-12 میلیونی عقب مانده توی اروپا، عضو ناتوی که امنیتش حفظ بشه، عضو اتحادیه اروپا که یه جوری وضع اقتصادش رقم بخوره. اما شما نگاه کنید ارسطو و افلاطونش دست از سر بشریت برمی‌دارن، تا حدی که حوزه علمیه ما بندوار از قواعد ارسطو تبعیت میکنن، از فقه تا فلسفه و حکمت، تا جایی که چنان قرآن رو با منطق ارسطویی تفسیر میکنن که آدم فکر میکنه این ارسطو. البته خب من توی مباحث فلسفی کاملا دقت کردم، ارسطو اصلا موحد نیست، ولی شما برید تو حوزه علمی ما یه چهره از ارسطو ارائه میشه که مسلمانه، شیعه 12 امامیه، حزب اللهیه، یه 30-40 ما جبهه داره، جانباز هم هست. آها اینطوری نیست. تازه بعضی ها معتقدن که افلاطون پیامبره، اصلا همچین چیزی نیست. روح وحدانیت در اندیشه فلسفی افلاطون نیست، در نگاه سقراط نیست. بقراط رو ببینید مثلا تو دانش پزشکی، فیثاغورس رو ببینید در مسئله ریاضی. فرهنگ پیشینی، فرهنگی که بعد از اون تمدن ماند، این فرهنگ پسینیست. وقتی ایالات متحده وجود نداشته، کانادایی وجود نداشته، استرالیایی وجود نداشته، نیوزیلندی وجود نداشته، یک انگلستانی بوده که یک ششم ایران خاک داره، یک ششم ایران. الان جمعیتش حدوداً برابر ایران. 300 میلیون انگلو ساکسون، انگلیسی، اسکاتلندی و ولزی در درون انگلیس رفتن توی 300-400 سال گذشته بیرون، سرزمین های دیگه رو فتح کردن، اونجا مستقر شدن، حالا چیزی به وجود اومده به نام کانادا. اون داستان توکاهانتس رو ببینن، به خصوص حالا خانم ها که انیمیشن های اینجوری رو دوست دارن، مثلا توی کارتون توکاهانتس، اون دختر سرخپوست مثلا کانادایی، شما میبینید چجوری انگلیسی ها آمدن و گرفتند. یا نگاه به استرالیا کنید، نگاه به نیوزیلند کنید. بارها گفتن این رو، یادتون اون کارتون مهاجران و دکتر ارنست رو، مهاجر به کجا بودن؟ به همین انگلیس، به همین استرالیا. حالا شده استرالیا، شده نیوزیلند، زلاند نو، یا شده آمریکا، ایالات متحده آمریکا. چهار تا کشور آمریکا و انگلیس و آمریکا و کانادا و نیوزیلند و استرالیا که همین پروسه رفتن و متأثر از فضایی که انگلیس به وجود آورده بود به وجود آمدن. اما چون انگلیس خودش عقبه بالاتر از 900 سال نداره از نظر فرهنگ مکتوب و قدیم، یه سری سنگ ها توی انگلیس هست که نشون میده مثلا 10000 سال پیش اونجا یه خبرایی بوده، اما چیز مکتوب انگلیسی ها ندارن. چه باید بکنن؟ آمریکا رو چجوری بگن ما این چیزی که الان 400 ساله به وجود اومده با اشغالی که صورت گرفت و سرخپوستا رو نابود کردن یک عقده تمدنی و فرهنگی داره؟ یونان رو برجسته میکنن. المپیک آتن رو یادتون سال گذشته، اون نمادی که از اون دو تا شاخه زیتون دارن هم کف تمام زمین‌های ورزشی پیدا کردن، هم کلاه تمدن غرب رو بر سر همه قهرمانای ورزشی جهان گذاشتن. بعد قهرمانی خودمون موقعی سرود ملی ما بالا میرفت اونو میگرفتن میکشیدن تا بیاد بالای ابروهاش، چون دو تا کلمه غرب رو نمیشناسن تو مفهوم غربشناسی. که این گونه برجسته کردن یونان و یونانی معابی که در ادبیات یونانی بهش میگن هلنیزم، هلن هلنیزم، یونانی معابی، ماهیت یونانی معابی در المپیک، چیزی به نام المپیک، در ورزش‌هایی که ایجاد کردن، دو ماراتون ایرانی‌ها رفتن اونجا شکست خوردن، 80% جنگایی که ما به عنوان ابرقدرت شرق با یونانی‌ها و رومی‌ها داشتیم و اسپارتی‌ها و آتنی‌ها 80% ما پیروز بودیم. اون موقع شما ببینید اسکندر اینقدر برجسته میشه در ادبیات ما، خودشون میشنن فیلم‌های سینمایی آنچنانی براش درست می‌کنن که یه بار حالا راست دروغ اومده تا تخت جمشید ما رو آتیش زده، ولی جوان ما که نمیداند که ما 10 دفعه رفتیم اونجا و آتن رو نابود کردیم. ما به استخوان‌های پوسیده اجدادمون افتخار نمی‌کنیم. بحث من اینه که چیزی به نام ایالات متحده وجود ندارد. ایالات متحده عنوان شهرش رو ببینید عنوان‌های یونانیه، یعنی از باقی مانده های فرهنگی که از یک تمدن دیگری باقی ماند خودش رو بازتولید کرده. و ارده آمریکا رو مجزای از فرهنگ انگلیس و انگلیس رو مجزای از فرهنگ یونانی ببینید هیچی نیستن. نیروی گریز از مرکز رو توجه کنید، ما اینجا ایران بودیم، قرد چیزی بوده در همین ترکیه، داستان همون مطلبه تروار که عطل تروار که میشناسی توی همین جنوب قرد ترکیه اتفاق افتاده. ما همینجا ایران بودیم، قرد از ترکیه رفته به یونان، به اسپارت و آتن، باز اینجا ایران بوده، ترکیه نابود شده، بعد یونان نابود شده، قرد رفته به روم، پایتخت ایتالیای فعلی و امپراتوری روم شکل گرفته، باز ما ایران بودیم. دیگه 2200 سال پیش که یونان و فرهنگ هلنی نابود شد، طی 2200 سال هیچگاه یونان دیگه سر بر نیاورد. این تاریخ باید مطالعه کنید. ولی باز ایران اینجا بوده. روم، امپراتوری روم متلاشی میشه، روم غربی، روم شرقی، بیزانس نابود میشه، همه چیز از بین میره، حوزه تمدن غرب پی نیروی گریز از مرکز میکشه به فرانسه، شارلمانی، شارل کبیر، اوج تمدن اونجا رقم میزنه. باز ایران ایران بوده. از این مرحله میگذره، تمدن غرب از کانال مانش عبور میکنه، اوجش میره در لندن در بریتانیای کبیر، ریچ بریتانی، که میگفتن مثلا در کل کره زمین خورشید در پهنه امپراتوری بریتانیای کبیر غروب نمیکنه. هند رو گرفته بودن، منطقه ما رو گرفته بودن، آفریقا رو گرفته بودن، آمریکا رو گرفته بودن، استثمار میکردن. این وقته ای که ژاپنی ها تو انیمیشن هاشون دارن چشماشون رو درشت میکشن. همین وقته هم انگلیسی ها انگلیس فاکسون ها داشتن، Great Britain، بریتانیا کبیر، بابا انگلیس کوچولو. یک ششم ایران خاک داره، اصطلاح این بچه ها سر چهارراه ها ریز میبینیمش. این پدیده امروز در نیروی گریز از مرکز، از ترکیه رفته به یونان، از یونان رفته به ایتالیا، از ایتالیا رفته به فرانسه، رفته به انگلیس، حالا رفته به ما برای اقیانوس اطلس، ایالات متحده. بازم ایران ایران بوده. حالا ایرانی که یه روز روبروی غرب بود، غرب کجا بود؟ یونان. حالا دوباره ایران با آمریکا. اونجا مدعی جامعه مدنی، مدعی سیویل سوسایتی و اینجا مدعی جامعه هجری، جامعه مهدوی. فرهنگی که اونجا برمیتابه فرهنگی که طی یک دو امدادی هر کدوم از اینها وامدار همدیگه هستن و در امتداد همن. نسلی که تو حوزه های علمیه ما ارسطو و افلاطون رو به عنوان پیامبر سقف میزنن و روشنفکران دانشگاهی و اساتید ما هگل و کانت و دکارت و در واقع ماکس وبر و دیگران اینشتین و نیوتن اینها رو سقف میزنن، ما پشت میراث علمی بشری نمی کنیم. اما در خودباوری خودمون این عقبه فرهنگی ماست که گزینه دیگه رو رقم زده. لذا فرهنگ ما قبلی که به وجود آمد از فیلسوفان ملکی آناکسیمندر، آناکسیمنس، تالس و دیگران تا دوران هلنی و یونانی معاوی تا پروسه که طی شده امروز در ایالات متحده پدیده‌ای به وجود آمده، چهار تا کلید واژه داره: سیویل سوسایتی، جامعه مدنی، لیبرالیسم اسمش گذاشته آزادی، دموکراسی. اصلا کلمه دمو یک کلمه یونانیه، دموکراسی. و مفهوم آخر هم هیومن رایت، حقوق بشر. یادتونه گفتم بشر محور همه چیز با بشر تعریف میشه، حق بشر، بشری که جای خدا قرار گرفته و پرستیده میشه. با این چهار تا کلید واژه به جهان داره حمله میکنه. یه نکته جالب، ایالات متحده وزارت حقوق بشر نداره، انگلیس و فرانسه هم ندارن. ایالات متحده و انگلیس و فرانسه هیچ کدومشون وزارت جامعه مدنی هم ندارن. ولی میدونید اولین کاری که توی افغانستان کردن چه بود؟ توی افغانستان اولین وزارت خونه که راه انداختن وزارت جامعه مدنی بود. دومین وزارت خونه وزارت حقوق بشر بود. نکته جالبتر اینه که توی عراق که خیلی صورت ظاهرش این بود که خب تا هفته گذشته تعداد کشته های عراقی از زمان اشغال عراق 200,000 نفر بوده. یعنی اگر یک سال دیگه همینجوری جلو برن، چون تو دو سال گذشته 200,000 نفر کشته شده، اگر یک سال دیگه این کشتار همینجوری جلو بره، اینا در طول جنگ با ما حدود 300-400,000 تا کشته دادن در اون 8 سال جنگ تحمیلی. برابر 8 سال جنگ تحمیلیشون با ما، همین توی این 3 ساله عراقی ها کشته دادن. هر روز 70-80 نفر کشته میشه. این دموکراسی کاندیدا رایس که این دختر پیره وارد کرده اونجا. و به ما چی میگه؟ به ما میگه که مثلا شما دموکراسی ندارید. ماهیتی که دوستان اگر رفت خارج از کشور تحصیل کنید، این پسر تزدینی نمیدونم چی کار کرده توی دانشگاه استنفورد، این دوست دخترش بوده، این بند خدا 50 سالشه، نمیدونم چرا اذیتش کرده، این از دق این پسر قزوینی همینجوری مونده. بعد نه شوهر گیرش اومده نه هیچ چیزی. اولا خواهش میکنم اگه خارج از کشور میرید حواستون باشه، دخترای خودمون اولاد. بعدش هم اگه خارج از کشور میرید درس بخونید، نارو نزنید که دخترای تمدنای دیگه. این چه کاری بوده کرده اینقدر در واقع چپ میره راست میره در ایران حرف میزنه؟ تازه کشف شده که این آدم مثلا با این بنده خدا پسر دانشجوی ایرانی مشکل داشته. ما عمده‌ترین مسئله‌ای رو که باید مد نظر داشته باشیم اینه که در نظام فرهنگی و نظام تمدنی این فرهنگ ابتلا به ساکن میآید، در پروسه حرکت تمدنی در مدل جامعه مدنی با مفاسد و مظاهر خودش شکل میگیره و در نهایت انحطاط تمدنی رقم میخوره. هیچ تمدنی رو پیدا نمی کنید که کارش بس در انجام کشیده باشه، یعنی در واقع استمرار داشته باشه. تمدنها همواره میآیند و میروند و در نهایت فرهنگی که از اینها باقی میمونه دستمایه تمدنهای بعدی قرار میگیره. چون که شما الان انگلیس رو قبول دارید، کانادا رو، آمریکا رو، نیوزیلند رو، همه اینها بر خاکستر یونانی معاوی نجات پیدا کردن. اولین مرحله نجات ما اینه که نسبتمون رو با اندیشه در واقع یونانی و رومی و بعد هم اندیشه جدید غرب تعریف کنیم. اما فرهنگ اسلامی به هیچ وجه با فرهنگ مدنی سازگار نمیاد. برن در سوادشون شک کنن اونهایی که لباس روحانیت میپوشن، از جامعه مدنی دم میزنن یا دانشگاهی هم مدارک و مدارک آنچنانی دارن معتقدن اسلام مدنیت داره، یه جوری برن نسبتشون رو با سوادشون تعریف کنن. این مسئله مشکل داره. فرهنگ اسلامی با مدل سیستم مدنی سازگار نمیاد. شما به سیستم های رو باید تعریف کنید که در اون سیستم ها انسان بتواند به هجرت برسد. جامعه مدنی در کف خودش 1400 سیستم داره. شما یکی از شاخص‌ترین اون سیستم ها رو الان درش درگیرید، یعنی در دانشگاه تلاش میکنید دکتر بشوید از مهد کودک. یک سیستمی بعد مدرسه ابتدایی راهنمایی دانشگاه پیش دانشگاهی کنکور کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری فوق دکتری، این سه بهش میگن یک سیستم. از این سیستم ها 1400 تا چپ حداقل وجود داره. اینا رو بچینید کنار هم پدیده به وجود میاد به نام شهر، به نام جامعه مدنی. یکیش مثلا نظام بانکیه، بخش مثلا سپرده گذاری، یکیش مثلا بورسه، یکیش سیستم گذرنامه هر چی میخواد از کشور خارج بشه، یکیش سیستم مثلا فرض کنید مسائل کشف جرائم پلیسه، یکیش نظام قضایی. تک تک این موارد رو بهش میگن سیستم. این سیستم ها یک پروسه دارن، مثل دکتر شدن که از مهد کودک تا انتقال به اصطلاح مقطع تحصیلات دانشگاهی یک سیر طبیعی براش تعریف شده و باید پی بشه. کف سیستم ها برای حداقل بشه جامعه رو اداره کرد، گفت این جامعه مدنی 1400 تا. مثلا افغانستانی که شما الان میبینید کمتر از این، یعنی حداقل یک دهم این رو ممکنه بتونه توی یک سالهای آینده، یعنی 140 تا سیستم ها رو رقم بزنه. تازه اونم باید مستشار خارجی باید براشون تعریف و طراحی کنه. دلیل پیدایش وزارت جامعه مدنی در افغانستان و عراق برای همینه که میگم شما این سیستم ها رو ندارید، ما باید بیاییم براتون اینها رو ایجاد کنیم، اصلاح کنیم و بهینه کنیم. خیلی خوب، اگر این سیستم ها وجود دارن که دارن، ما هم از اونها کپی کشیدیم که این کار رو کردیم، به اعتقاد شما با سیستم هایی که جامعه مدنی رو رقم میزنن میشه و جامعه هجری رو صورت داد. این اولین افهام. نظام دکتر پرور نمیشه و در درونش انسان هجری ایجاد کرد. این علمی است که همه ازش به خدا پناه میبرن. در تقریبات نماز ظهر عصر داریم خدا پناه میبرن به تو من علم لا ینفر. ما که ماهیت ضد علم که نداریم، سراسر قرآن ما مسئله علم، تفکر، تعقل و تذکر. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که ما که این پروسه سیستمی باید که حکیم شدن فکر کنیم، نه به دکتر شدن. البته کلمه حکیم بشون به طور نسبی میدونید خیلی همچین ارزش نداره، اما برای خود شما ها و برای استاداتون، چون کلمه دکتر یه لفظ گنگ مبهمه که هیچ کس نمیدونه یعنی چی. همونطور که شما دیپلم گرفتید نمیدونید دیپلم، دایپلوما یعنی چی، لیسانس یعنی چی، فوق لیسانس یعنی چی، دکتر هم که داشتید نمیدونید یعنی چی. شاید یه حرف بدی بود، حرف زشتی بود، هیچ که نمیدونی یعنی چی. دکتر یعنی دکترینریان، یعنی کسی که صاحب دکترین میشه در رشته تخصصی خودش، و دکترین قلب ساینسه و ساینس علمیست که میتوانیم بدانیم و باور نداشته باشیم. خب این علم در این قرآن نکوهش شده، این علم میشه حجاب اکبر. این پروژکتور که توی صورت انسانه نمیگذاره پشت پروژکتور رو شما ببینید، چنین علمی هم باعث میشه انسان نتونه از خودش به جایی بره، نتونه هجرت کنه، در خودش بمانه، حتی اگه انشتین بشه، حتی اگه در فلسفه بشه هیوم، از خودش به جایی نمیتونه بره، هجرت نمیکنه، مدنیت رو رقم میزنه. چه فرهنگی باید پیش از شروع محیط جامعه هجری بیاید که جامعه هجری رو تحت تاثیر قرار بده، سیستم سازی کنه که خروجی جامعه هجری بشه انسان مهاجر؟ یکیش، ببینید چقدر سخته، از مهد کودک تا انتهای دانشگاه باید سیستم حکیم پروری، از حکمت رو دارد توی مومن، حکمت گم شده مومن، دکترین که گم شده مومن نیست. پیامبر که نفرمود مثلا از دکترین رو مثلا دارد توی مومن. معیار چیه؟ میفرماد که رأس الحکمت مخافت الله، نسبت سر مهد بدن منو ببینید، رأس سر، رأس الحکمت مخافت الله، رأس حکمت، بالاترین درجه حکمت خوف از خدا. بچه‌ها تا دیپلم میگیرن از خدا میترسن، به مهد کارشناسی که میرسن توی دانشگاه در مورد خدا بچه‌ها تردید میشن، توی فوق لیسانس و دکتراشون تقریبا تئوری‌های الهادی رو خیلی راحت میاد دیون درس میده و هیچ چیزی در رد اندیشه هیوم مثلا نمیگه. و میگه اولش میگه بعد آقای هیوم در انگلیس معتقد بود که ملحده، تمام دیدگاهش میگه، بعد میره سراغ کانت، میگه اتفاقا کانت گفتش که هیوم منو از خواب جرمی بیدار کرد و آمد که جا رو برای ایمان باز کنه، بدتر کرد. ذهنهای از دست رفته، این یکیش بود. اگر برای باشه من 1400 تاشو اینجوری برای شما آنالیز کنم، متوجه میشید که با سیستم های موجود نمیتوان محیط هجری ایجاد کرد. عوض کردن مدیر در جامعه ما، عوض کردن وزیر و وکیل و رئیس جمهور و این دولت بر اون دولت بیاد، تغییر در ماهیت سکولار بودن، سکولار سیستم هایی که تو کشور ما هستن سکولار هم ماهیت درون دینی ندارن. لذا وقتی صحبت از فرهنگ اسلامی میکنیم، این فرهنگ نرم افزاری که بایستی بیاید محیط اجتماعی رو رقم بزنه، اجتماعی که ایجاد شد تبدیلش کنه به جامعه، سنفندیش کنه و در اون جامعه همه در تعامل با هم کارهایی که انجام میدن نیت اصلی هجرت به سمت خدا باشه، خروجی این انسانهای مهاجر میشه. این چیزیست که توسط نسل شما رقم خواهد خورد. نسل ما خیلی که هنر کنیم بتوانیم جلوی انحراف‌های فکری و جلوی رهزنان فکری رو که در حد اقل سواد حد اکثر ادعاهای روشن فکری رو دارن سد سکندر ایجاد کنیم و مشت این پرونوکرات ها رو که نفسانیات سالاری در ماهیت پرونوکراتی رو به اسم دموکراسی به خود سایر ملت ها میگن، حتی روشن فکر وطنی، این رو بشه شفاف کرد. مشکل اینها رو باید باز کرد. این کلیدواژه‌هایی که در آینده بسیار از اینها خواهید شنید. اما اگر کسی فکر کنه حرکت ما امتداد حرکت فرده، مگر فرد نجات پیدا کرده؟ یه کسایی هم دچار نوستالژی بشن برن ببینن صدر اسلام چه اتفاق افتاده بود. آقا در صدر اسلام هیچ اتفاق نیفتاده بود. مدینت و نبی مدینه بود، هجر نبی که نبود. در محیطی که پیامبر ایجاد کردن دنبال مدل جامعه امروز و فردا نگردید. حرف من نیست، حرف بنیانگذار جمهوری اسلامی زمانی که فریاد زد که ای کاش اجازه میدادن پیامبر یه مدل جامعه و حکومت ایجاد کنه ما بدانیم که چی. حضرت امیر هم نتوانه. این هم حرف من نیست، حرف امامه و حرف رهبر فعلی انقلاب اسلامی. انبیا عمدتاً نتوانستن، ائمه هم نتوانستن. کاری که تا امروز توی 26 سال گذشته مردم ما انجام دادن اصلا در طول تاریخ انبیا بی‌سابقه است. شما می‌بینید در انتخابات اخیر 99% محیط روشنفکری ما در دانشگاه و در حوزه علمیه پشت سر کاندیداهای دیگه رفتن. مردم و محیط دانشگاهی راهش رو یه جور دیگه انتخاب کرد. این تعریف داره، یعنی ماهیت مذهب در بند وجود آهاد جامعه ما چنان نهادینه شده که دنبال محیط روشنفکری نمیگرده، حتی اگر این روشنفکری تو حوزه علمیه باشه دنبال نکرد. درست امروز محیط روشنفکری میگه آقا یه حرکت پوپولیستی بود صورت گرفت، نخبگان جامعه بغض زده شدن، نخبگان جامعه برن خودشون رو درست کنن، برن در خودشون تجدید نظر کنن، برن ببینن خودشون اشکالاتشون کجا بوده، هم نخبگان حوزه‌ای هم نخبگان دانشگاهی. لغلغه نخبه حوزه‌ای و دانشگاهی ما جامعه مدنی، جامعه مدنی جاش توی قرآن کجاست؟ لذا برای تحقق فرهنگ اسلامی ما اون بخش روح رو داریم، چون روح با قبل ایجاد اون بدن و جسده مسامحه هم حالا بدن و جسد، چون در مورد سیستم هجری جسدی نیست که یک روز عمرش تموم بشه. روح وجود داره، کمان که شما الان کامپیوتر ندارید تو منزلتون ولی سیستم شبکه اینترنت وجود داره. حالا شما هر وقت کامپیوتر تهیه کردید، وصل شدید، کانکت شدید، میتونید استفاده کنید. این که حالا مبتنی بر اون روحی که پدید آمده است و وجود دارد سیستمی رو بتوان ایجاد کرد، نظام اجتماعی رو ایجاد کرد که این نظام اجتماعی آرام آرام به جامعه هجری بدل بشود، این وظیفه نسل شما. بیت ها مبانی تئوریک و گزاره های کلیدی شما انجام میدیم، دنبال متون کهن نگردید. گشتیم نبود، نگردید، نیست. نه انبیا تونستن این کارو بکنن، نه ائمه توانستن. اونی که قراره در آینده این کار رو بکنن، مسئله آخرالزمان و مسئله ظهور رو وقتی انشاءالله رقم زدن، جامعهش میشه جامعه مهدوی. مقدمات اون جامعه رو فراهم کردن این گزاره اصلی فرهنگ اسلامی. فرهنگ اسلامی فرهنگ انتظاره. انتظارم مدل حجتیش نه که بمونیم پشت در مهمون خونمون بیاد. این چیزا رو میخونن این مده ها برمایی که تلویزیون پخش میکنه و نمیان توی مساجد میذارن آقا آبا جارو میکنین تشریف بیارین. اصلا مهدی که اینجوری نمیاد، اون آمده بین ما داره سیستم رو اجرا میکنه، اداره میکنه به صورت مخفی. منطقه مراسل یک استانداردی گذاشته، قایتی رو تعریف کرده، ما باید برویم و بشویم در اون سیرورت. قرار نیست که در واقع ما بنشینیم اینجا تا اون بیاید. فرهنگ اسلامی ماهیتش و جوهرش و گوهرش فرهنگ انتظاره. انتظارم دمه در خونه باید دادن منتظر مهمان نیست، رفتن و شدنه. گر این رفتن و شدن، ای انبیا نتوانستن ما هم نمیتوانیم، ائمه نتوانستن ما هم نمیتوانیم، چرا؟ بیست و پایه و استراتژیک پلنینگ و طرح استراتژیک رو ما به ارمغان گذاشتن. امروز دیگه ما این رو داریم و این رو آنالیز کردیم، جز جز مواردش رو در بردیم. آقا نمیشود، چرا شد؟ دکتر پروری؟ نه، پس چی؟ میگه حکیم پروری. آینده شناسی، فیوچرولوژی؟ نه، پس چی؟ میگه عاقبت شناسی. این دوتاش. سه، مدنیت؟ نه، پس چی؟ اج. این سه تا دیگه چی؟ توسعه، دیولوپمنت؟ میگه نه، یعنی چی حکومت دینی باید برنامه 5 ساله توسعه داشته باشه؟ سر کاری، پس چی؟ برنامه 5 ساله تعالی چی؟ نشنال سکیوریتی، شورای عالی امنیت ملی؟ آقا چی گفت تو حکومت دینی؟ چون ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم شورای عالی امنیت ملی رو انداخت، ما هم بودو بودو بیم این اون رو اندازه کنیم. حکومت دینی چه چیزی؟ بر اصل همان زکاها، صلاح و رستگاری، ماهیت سعادت شورای عالی سعادت ملی. آقا نه، حرفای رویاییه، چی هم چی چیزی میگه؟ برنامه توسعه و امنیت و دکتر پروری و آینده شناسی و اینها هم یک روزی توی قرض شعاری فرضی شد، اما تلاش کردم شد. نمیشود جو کشت کنیم توقع داشته باشیم که گندم درو کنیم. با سیستم سکولار نمیتوان فرهنگ دینی رو ایجاد کرد. فرهنگ دینی وجود دارد و وجود دارد، باید جاری ساریش کرد. و فرهنگ دینی از ترمینولوژی شروع میشه، از واژگان سازی شناسی. ترمینولوژی، متدولوژی، اپیدمیولوژی، سه تا. مفهوم رو بشکنیم، بشناسیم، روشاش رو تبیین کنیم، فراگیرش کنیم. ترمینولوژی، واژگان سازی شناسی. گام دوم، متدولوژی، اون مفهوم رو روش شناسی کنیم. در گام سوم، روشها رو اپیدمیولوژی، فراگیر سازی شناسی کنیم. خیلی راحت. البته طول گامش تا گاماش 25 سال است. حوصله میخواد، مگر اونها 400 سال زحمت نکشیدن امروز تمدن برتر دارن. ما اگه نظام هجری برتر و نظام مهدوی رو میخوایم، بسم الله. انتظار یعنی این، نه اینکه بنشینیم بگیم ما انبیا که نتونستن. بالاخره 900 سال حضرت نوح زحمت کشید، 8 نفر تون کشتی همراش بود، یعنی هر 120 سالی تقریبا یه نفر تونسته جذب کنه. ائمه ما هم که دوتاشون با شمشیر، نوتاشون با زرد شهید شدن، آخری هم وقت غیبت کبرا نمیشه. بله، اصلا همچین چیزی نیست. این محیط تعریف شده، این مفاهیم وجود داره، فقط جرأت میخواد. این جرأت نسل شما به حمدالله داره. نسل ما مغرور این مفاهیم بودیم، فکر میکردیم این مفاهیم تو دانشگاه ها مطلقه. الحمدلله من نسل شما رو تو هر دانشگاهی که میبینم، عموماً تو بحثایی که میکنن بابا، عموماً به این درسایی که میخونن بی‌اعتمادن. این دوتا رویکرد داره، یا بی‌اعتمادن، دل سرد میشن، رها میکنن، یا تلاش میکنن یه چیزی به وجود بیارن جایی. این بهش میگن نهضت نرم‌افزاری و جنبش تولید علم. این انقلاب شروع شده، این انقلاب رو متولیانش نسل شما. و حسرت من اینه که در محیط نسل شما نیستم، چون ذهنهای انسان بعد از یه مدتی که از سن انسان میگذره دیگه اون شکل میگیره، مثلا بوتونار نمیشه. اون سیالیتی که ذهن شما داره این انقلاب علمی رو رقم میزنه. و الحق که نسل شما، نه صرف ایرانیت و اسلامیتتون، نسل شما این لیاقت و شایستگی رو دارد که سرآمدان علمی دهه های آینده بشری باشه. به شرطی که جرأت شکستن مفاهیم رو داشته باشید. یه روزی میگفتن فیوچرلوژی، آینده شناسی، آلوین تاپلر. رفتیم جلو دیدیم اصلا ما تو اسلام چیزی به نام آینده شناسی نداریم. آینده در زبان عربی میشه مستقبل دیگه. تو قرآن بگردید ببینید کلمه مستقبل پیدا میکنید. چیزی از مسئله روبرو نداره. عاقبت لفظی است که نسبت به عقبا موضوعیت پیدا میکنه. عقبا، دنیا و عقبا، آخرت، عاقبت و العاقبت للمتقین. متقیدش هم در تقوا. هر چی بیاد در فیوچرولوژی و آینده شناسی برای بشریت آینده رقم بزنید در صدق و فجور فایده نداره. مسئله اصلی متغیر اصلی تقوا. جامعه مدنی کلید واژه بنیادینش لفسفره، لفسفر در زبان فرانسه. لفظ آن توی فرانسه بهش میگن یعنی ولش کن. تو اینجا ترجمه شده در موارد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کلمه لفسفر تحت این عنوان که بگذارید هر کاری دلش میخواد انجام بده. ماهیت آنچه که لیبرالیسم نامیده میشه یعنی اصالت اباحه، این اینکه شما بر نتابید حرام، واجب حلال، مکروه، مستحب، همه چیز رو بگیرید مباح، مکروه و مستحب و حرام و حلال و همش رو مباح بگیرید. قلب اباحیگری یک کلمه است. ولش کن آقا، نماز واجبه، ولش کن، لفظه. آقا روزه باید بگیریم، واجبه، لفظه، ولش کن. آقا این مسئله واجبه. آقا شرب خمر حرامه، مشروب حرامه، قمار حرامه، لفظه، ولش کن. این ولش کن قلب لیبرالیزمه. از این ساده تر و عامیانه تر نمیشه مسئله لیبرالیزم و مسئله لفظه رو تبیین کرد. قلب و ماهیت جامعه مدنی، سیویل سوسایتی، جایی که انسان خودش محوره و از خودش به هیچ کجا نمیخواد بره، نفس اماره انسان میخواد بگه آقا همه قیود رو زدش کن. این لیبرالیزم که ترجمه میکنن به آزادی، معناش این آزادیه، زدش کن، یعنی قیود شرعی رو رها کن. اما در نقطه مقابل لفظه، در استراتژیک پلنینگ جامعه هجری، یعنی در هر استراتژیک جامعه هجری، یعنی قرآن، کلمه تقواست. سوره شعرا رو ببینید، در سوره شعرا مدام پیامبرا رو نام میبره و اولین جمله که هر پیامبر به قومش میاد میگه اینه که چرا تقوا نمیوردید. غلط ترجمه کردن تقوا رو به معنی ترس از خدا. مگه خدا لولوس که آدم ازش بترسه؟ منظور از تقوا اینه. مثلا ببینید کمپانی بنز اعتبار جهانی داره. اتومبیل بنز در آمریکا که بزرگترین تولید کننده اتومبیله، بهترین اتومبیل شناخته میشه، اتومبیل بنز آلمانی. توی ژاپن بهترین اتومبیله، تو کشور ما و آفریقای جنوبی و افغانستان هم بهترین اتومبیله. نیاز به تبلیغ نداره، بهترین اتومبیل مثلا شناخته میشه. اگر یه مدلش اومد بیرون ترمزاش خراب بود، بعد میشنوید توی خبرها که کمپانی بنز این 5000 تا رو دوباره با قیمتی گرون از بازار میخره، میبره همه رو ذوب میکنه. چرا همچی کاری میکنه؟ چون میخواد اعتبارش از دست نره، میترسه. مگر مدیر عامل و هیئت مدیره بنز از ملت های جهان میترسن؟ مگر ملت های جهان لولو هم؟ نه خیر. یک اعتباری کمپانی بنز نزد 6 میلیارد جمعیت کره زمین داره و کره جنگ 6 میلیارد جنگ کره زمین، یک اعتمادی به ماشین بنز، به کمپانی بنز دارن. اون اعتبار نباید خدشدار بشه، اون اعتماد هم نباید در واقع دوچار تردید بشه. ما در نزد خدا اعتباری داریم و خدا به ما اعتمادی دارد. برای اینکه اعتماد خدا نسبت به ما سلب نشه، اعتبار ما در نزد خدا خدشدار نشه، ما سعی میکنیم دست کارهایی نزنیم که خدا، یعنی ما از چشم خدا بیفتیم. این ترسیدنه. من میترسم که اعتبارم نزد خدا خدشدار بشه و خدا به من بیعتماد بشه. به این میگن تقوا. خب انسانی که میخواد خدا بیه، یعنی رئیس کمپانی بنز رو تصور کنید، ولش کن، بذار همجوری ترمزش مثل ماشینه که تو ایران میسازن. ول کن مردم ها اصلا ماشین رو میخرن، ترایده، میدونم تیکان، آردیه، میدونم پژو میارن، بعد میدونم صفحه کلاش نداره. مسئولین کارخونه های ما میگه ولش کن، لفظه. طرف رفت تصادف هم کرد مهم نیست، اما اون میترسه، ترسش از سلب اعتماده، اعتبارش نمیخواد خدشه دار بشه. انسان جامعه مدنی، انسان مدنی میگه لسفر ولش کن، خدا گفته روزه بگیر، کتب علیکم السیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم القصاص، نوشته شد بر تو روزه، بر تو جنگ، بر تو قصاص، ولش کن. لا تقربو، لا تقربو الفواحش، به زشتی ها نزدیک نشوید، ولش کن. این ولش کن یعنی که اصلا مهم نیست که من اعتباری پیش خدا دارم یا ندارم، مهم نیست که خدا به من اعتماد دارد یا ندارد. متغیر در فرهنگ اسلامی و در جامعه هجری تقوا و متغیر در جامعه مدنی و فرهنگ مدنی لسفر. خب جرأت در جنبش نرم افزاری، شجاعت علمی زیر سوال بردن مفاهیمی که وجود داره، یعنی بشه یک سنت، بلکه به معنی یک قاعده مد نظر جوان دانشجوی ما باید باشد. جوان دانشجو و طلبه ما شجاعت تردید در تئوری های گذشتگان، احترام گذشتگان بر ما واجب، اما ماندن در گذشتگان سم مهلکی است که نسل های بعدی صدماتش بخواهند دید. لذا اگر گفته شد آینده در فارسی یا فیوچر در لفظ لاتین، نه خیر، قرآن میگه عاقبت. اگر گفتن شهر و سیویلایز و پلیس و مدینا، مدن، مدنیت، تمدن، مدنی، قرآن میگه هجر. از همین مفاهیم باید شروع بشه، مفاهیم رو باید بشکنیم، جایگزین کنیم، بعد مرحله بعد مفاهیم رو متدولوژی کنیم، روش شناسی کنیم و بعد اون روش ها رو اپیدمیولوژی کنیم و فراگیر ساز شناسی می شود. تا اینجا هم که جامعه دینی ما جلو آمده و به حمدالله انقلابی که به خصوص نسل جوان ما در روز سوم تیر ایجاد کرد، این انقلاب، من حمایت از فرد به خصوصی نمی کنم چون یک تفکر رو مد نظر دارم، شکست وحشتناکی که 99.9% محیط روشنفکری ما خورد. روزنامه های قبل از انتخابات رو ببینید، تومارها و لیست‌های متعددی که از ورزشکاران و هنرمندان و ادیبان و فیلسوفان و جامعه شناسان و متخصصین علم سیاست و فقها و حکما و مفسرین و همه پشت سر هم، آیا عقبه فکری بعضی جریان‌های سیاسی رو نمی‌شناختن؟ فردا اگر هر کدام از این روشنفکران، از این علما جایی حرفی از معیارهای دین بزنن، ما یکی از گزینه‌ها و شیوه‌های عمل اون جریان‌هایی که اینها از ما حمایت می‌کردن رو می‌کنیم، می‌گیم ای شما نظرتون دموکراسیه؟ یادتون این آدم‌ها قبلا حاکم بودن چه کار می‌کردن؟ ای نظرتون عدالته؟ ساختار اقتصادی قبلا یادتون هست؟ تمام تئوری‌های سیاسی، جامعه شناسی، فلسفی، سیاسی، حقوقی که قبلا این افراد می‌گفتن همش باطل شده. چون در عمل همراه مردم و ملت نبودن. این علمی که میان سر کلاس‌ها به شما درس میدن، خودشون هم به چیزی که میگوین باور ندارن. خودشون هم نمی‌دونن دکترن یعنی چی. مثل اون پزشکی که ریه جراحی می‌کنه، میره بیرون اتاق عمل سیگار می‌کشه. این داره باور نداره. این روشنفکرایی هم که توی جامعه شناسی سیاسی، فلسفه سیاست، فقه سیاسی، در دانشگاه و حوزه توی این سالها این حرفا رو میزدن که همش هم به حمدالله در رسانه ها و نشریات و کتب ضبط شده، بابا این کاری که این دفعه کردن معلوم شد این دارن باور ندارن. این یعنی ساینس، علمی که انسان میتونه داشته باشه، مثل پزشک جراح ریه که میاد از اتاق عمل بیرون سیگار میکشه. این علم نجات بخش نیست. علم دارن باور ندارن. کاش که میفته خودشون نشون میدن. اصلا مهم نیست که این انتخابات سوم تیر چه اتفاقی افتاد، مهم اینه که محیط علمی و روشنفکری ما شکست وحشتناکی خورد. یک جابجایی سیاسی صرف نبود، یک جابجایی علمی و فکری بود. نشون داد تئوری هایی که در علوم انسانی در دانشگاه‌های ما تدریس میشه همش باطله، چون بزرگانش که میشدن روشنفکرا در این تئوری هاشون پشت سر جریان ها و جناهای قرار گرفتن که هیچ کدوم این جریان ها جناها به اون تئوری ها حتی مدل غربی
مدرد در پیش ما منکر شخصیم به اونها هم اعتقاد ندارد. فرهنگ اسلامی امکان تحققش وجود دارد، چون فرهنگ اسلامی وجود دارد، این روح هست، این روح رو باید سیستماتیک کرد. یه نمونه شو گفتم، از مهد کودک و انتهای دانشگاهی سیستم شما میتونید الان بشمارید که بله مهد کودک ساخته میشه، مربی برش تربیت میشه، بعد مدرسه ابتدایی، مدرسه راهنمایی، دبیرستان، پیش دانشگاهی، آموزش پرورش گردیه تربیت میکنه، دانشگاهی هست، کنکوری هست، رشته ها تفکیک میشه، آزاد، سراسری، پیام نور، پولی، غیر پولی، فامیلی، همجوریش شما تشریف میبرید اونجا، مدرک میدن بهتون، میشید دکتر. این سیستم مشابه این سیستم تک تک مفاهیم فرهنگ اسلامی رو بایستی تیپ شناسی کرد، آنالیز کرد و ایجاد کرد. لذا میشود این که انبیا نتوانستن یا ائمه موفق نشدن برای این مطرح شد که در گذشته دنبال هیچی نگردید. نمیگم نگرش تاریخی و تاریخی نگری نداشته باشید، اما رو به سوی آیندهی که عاقبت رو در پی خودش داره، عاقبتی که متغیرش تقواست و علومی که تقوای ما رو بیشتر کنه، ایمان ما رو رقم بزنه، توکل ما رو به قدرت برسونه، فرهنگ اسلامی رو موضوعیت خواهد داد. و من به آینده جامعه هجری، به آینده جامعه مهدوی و نابودی جامعه مدنی جهانی امیدوارم. و سلام.
شد بابا والله خودی که آقای هاشمی پیاده کرد در دوران سازندگی ذره اسلام درش نبوده. جوونا به اصاب اسلام نگذارید، والله ذره کاری که 8-7 سال دولت آقای خاتمی انجام داده ذره دین درش نبوده، بلکه بیشتر ذره دین بوده. شما رو به خدا به حساب دین نگذارید. اگر دیدید بعضی از صداشون در نمیاد، خودشون صد در این قضیه مسئله دارد. این تیشرتی که توی آمریکا جوانانشون میپوشن، تیشرت اصلاحات در خاورمیانه، اصلاحاتی که با بمب و موشک و کروز، نه آقای خاتمی، نه با تفکر آمبرتو اکو، نه با تفکر یورگن هاورمان. گفتگوی رئیس جمهور ما با جهان اینه، نقشه‌ای که تیشرتی که جوانان آمریکا